بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشاءالله هر کجا هستید حالتون خوب باشه، عیدتون مبارک، سال روز ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند پاک ایشون حضرت امام صادق علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله که ایدی همه ما فرج آقا امام زمان باشه و بتونیم از این روز مبارک بهترین بهره ها رو ببریم. خیلی خوشحالیم که در این روز مانا و مهنا افتخار داریم با تقدیم برنامه کانون مهر همراه شما باشیم و تشکر میکنیم که این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید و قرار هست با نگاه معتبر و محترم خودتون به این برنامه عیار و ارزش دوچندانی بدید. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. برنامه گذشته در رابطه با ویژگی فکری خانواده های متعادل صحبت میکردیم، به دومین ویژگی رسیدیم که گفتیم این خانواده ها جستجوگر و پرسشگر هستن و از این مسیر دنبال دانش و کسب علم میرن و قرار شد که در این برنامه بحثمون رو ادامه بدیم و مثل همیشه از صحبت های استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی بهره مند بشید. دعوت کنم همراه ما باشید با این گفتگو. استاد سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر، عیدتون مبارک، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب احترام و همچنین تبریک این روز عزیز رو داریم. ان شاء الله برکت وجود مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام فرج حضرت ولیت نزدیک بشه و سلامتی و طول عمر و عزت و عاقبت به خیری برای همه انشالله در بر داشته باشه.
انشالله. استاد بحث اصلی ما در رابطه با موضوع خانواده های متعادل و میوه این خانواده متعادل یعنی فرزندان عاقبت به خیر هست. رسیدیم به دومی ویژگی از ویژگی های فکری، یعنی پرسشگر بودن و جستجوگر بودن. در خدمتون هستیم.
بلی عرض شد که خانواده متعادل به دلیل این که دنبال تکمیل شدن، به کمال رسیدن و به یه نقطه‌ای برسه که انشالله سرنوشت فرزندانشون هم عاقبت به خیر بشه مثل خودشون هستن، معمولا در کنار هم دنبال جمع‌بندی از مطالب و به کمال رسوندن اطلاعاتشون هستن. لذا این یک کلید داره، اون پرسشه. فرمودن کلید هر گنجینه‌ای که به نام علم باشه پرسشه. حضرت فرمودن، حضرت امیر فرمودن با کلمه پرسش میتونید به مجموعه از گنجینه های علوم برسید. خب آیه 114 سوره طه به عنوان سند بحث مطرح شد و عرض شد که یک برداشت هایی از این آیه هستش که چند تایی شمردیم. یکیش این بود که آفرینش بی هدف و انسان هم بی هدف رها نشده، به خاطر اینکه بیهودگی بی هدفی در شأن خدای متعال حکیم دانا نیست. دوم این که پیامبر اسلام عاشقانه طالب شنیدن و گرفتن وحی بود و در این آیه داره می‌فرماید که چقدر حضرت رسول دنبال این بود که هرچه زودتر این آیات را بگیره. خداوند فرمود به تدریج بهتون میدیم و این تدریجی به خاطر ما پیروان حضرت هست که بتونیم آروم آروم اینها را متوجه بشیم. و سوم این که فراگیری هر چیزی به تناسب خودش آدابی داره، یعنی اگر فرض فرمایید قرار کسی سوال کنه از همسرش یا فرزندان از والدینشون، یه آدابی داره. سوال کردن جنبه انتقادی نداره، سوال کردن جنبه تحقیر کردن نداره، سوال کردن جنبه خراب کردن طرف مقابل نداره. نباید طوری سوال کرد که طرف مقابل احساس خرد شدن کنه، احساس خراب شدن کنه. نباید طوری سوال کرد احساس بکنه که مچگیری شده. نباید طوری سوال کرد که احساس کنه که ایشون داره اون رو یه جوری خراب میکنه توی جمعشون. پس سوال کردن با انتقاد کردن، با تخریب کردن، با آبرو بردن خیلی فرق میکنه. نصیحتی که در حتی یه حدیث هست، خیلی ها متاسفانه اشتباه برداشت کردند و برداشت میکنن، نصیحت به ائمه هم که داریم، نصیحت به معنای در ادناسه میاد که به معنای پرده پوشیه، به معنای پوششه. خب بحث سوزن و نخ سوزن و پارچه و خیاطه دیگه، هر سه اینها کارشون اینه که، یعنی یه لباس حاصل لباس پوششه. در سوره بقره هم هست که لباس همدیگه را باشید، خطاب زن و مردا هستش، اینجا همینه. یعنی باید پوشش باشه برای آبروی آدم ها. بعضی خیال میکنن پس این نصیحت بالعیمه یعنی تخریب کردن، یعنی فحاشی کردن، یعنی خدا اینا کرده از زبان تلخ استفاده کردن. نه، نباید اینو مبنا قرار بدیم زن و شوهر بگه خب وقتی میشه اونا را انتقاد کرد پس تو را هم انتقاد. نه، اینطوری نیست اتفاقا. او به معنی این که به خود شخص طوری بگیم که آبروش نره، به تذکر به شخص طوری مطرح کنیم که بین ما و ایشون و خدا کسی دیگه متوجه نشه، نه اینکه تو جمع خانوادگیش بنده خدا، تو جمع خانوادگی خودمون فرقی نمیکنه، طوری مطرح بکنیم ایشون احساس شکست و سرخوردگی و تحقیر و احساس خدایی ناکرده اینا بکنه. اصلا همچه چیزی تو شریعت اسلام وجود نداره. اگر بنابراین کسی این کار کرد و کسی دیگری دید، بداند که این از عیب از مسلمانی اونه، نه از اسلام. اسلام همچه چیزی نداره، قرآن همچه چیزی تعیین نکرده. این از این مندرآوردیه، خودش یه آدم مسلمانی پیدا خودش داره این کار میکنه، هیچ ربطی به اسلام نداره، باید پاسخ هم بده اتفاقا. این روز قیامت پیامبر یکی از شاکیای این افراده، امام صادق یکی از شاکیای این افراده. بنده خدا که تو روز تولد ما میخواستی جشن بگیری، تو چه نسبتی با من داری آخه؟ به نام من اومدی این کارا کردی، ما کی اجازه دادیم آبروی کسی رو ببری؟ ما کی اجازه دادیم کسی رو خورد کنی؟ کی اجازه دادیم کسی رو بی‌حرمتی کنی؟ اصلا بی‌حرمتی که چیه؟ گاهی کتک میزنن متاسفانه. شنیده شده بعضی جاها زن و شوهر هم دیگه رو کتک میزنن. این دیگه نوبرشه. واقعاً همچی چیزی. ببینی یک نکته ای هست که اصلا نمیشه واقعش اینا رو به نام به اصطلاح تدین. مسلمان هست و اینا متدین نیستن، اینا دینداری فرق میکنه با ایمان بوده و دیندار بودن، تفاوت میکنه. این ایمان آورده ولی دینداری بلد نیست. علتش چیه؟ پرسش نکرده. از اون گنجینه علم، گنجینه دینداری، گنجینه علم خدایی که وحی هستش که قرآنه، پرسش نکرده. پس بنابراین خود اصل پرسش آدابی داره. خود اصل پرسیدن برای خانواده متعادل اینه که آدابش رعایت میکنن. یکی آدابش این بود، نه آبرو از طرف مقابلش میبره، نه حد که حرمتش میکنه، نه بی احترامش میکنه، نه تحقیرش میکنه، نه متلک بهش میگه، نه خجال از زدهش میکنه. اگه این کارا کردن، عرض کردم اینا از اسلامی بدوره، از بحث مذهب ما بدوره، از بحث پیامبر اهل بیت بدوره، اینا تایید نمیکنن. اینم یکی از بحثا بود که سومی بود. چهارمیش در بیان قوانین الهی باید به شرایط زمانی توجه کرد. یعنی چی؟ در این آیه بحث داره که در حقیقت اون موقعیت زمانی خیلی مهمه. الان این همسر بزرگوار شما توی شرایطی است که هرچی بهش بگید احتمال پرخاش وجود داره. چرا؟ چون اینقدر اعصابش توی چیزی خورد شده، اینقدر ناراحته، الان وقتی این نیست فلان موضوع رو باش در میان بگذاری، بذار حالت عادی پیدا کنه، یه ذره صبور باش. خانواده متعادل صبور هم هستن، یعنی صبر که معانی مختلفی داره، در اینجا معنی اینه که یه مقداری دندور جگر بذار تا یه چند دقیقه بعد کارش خوب بشه، بعد بذار فرض فرمایید یه استراحتی بکنه، مثلا اگر در اثر خستگی ممکنه نتونه حرف رو جواب بده، بعد از استراحتش اینو بهش بگو. یا نه، اگر فرض فرمایید طوری اعصابش به چیزی به هم ریخته، معامله کرده، دچار ضرر شده، نمیدونم سر کار با دوستش دعوا شده، الان نگرانه چرا من دعوا کردم. آدم مؤمن اینه دیگه، نمیخواد دعوا کنه. من چرا فلان موضوع را کمک نکردم؟ الان در حسرته که نتونست یه بنده خدایی را کمک کنه، الان داره پشیمونه، میخواد استغفار کنه. بذار حالت استغفار و حالت انابه درگاه خدا داشته باشه، بعد شما برو بهش صحبت بکن. ببینید، یعنی واقعا خیلی از روابط زناشویی که الان داریم مال اسلام نیست، مال دین اسلام نیست. این واقعا هیچ ربطی به دین اسلام نداره دینا که افراد رو بخواید آزرده خاطر کنی، افراد رو بخواید. پیامبر عظیم الشان یکی از صفات بسیار مهمش بحث خلق عظیم ایشونه، یعنی اون اخلاق نیک ایشونه، اون اخلاق نبوی که میگن همینجاست دیگه، مکارم اخلاقی که میگن همینجاست دیگه. حالا جالبه ما مسلمانیم ولی یک بار این حدیث مکارم اخلاق رو دنبال نکردیم. بابا زبان فارسیه که این همه بزرگوارا به شیوایی و درستی هم بیانش کردن. شما شرح مکارم اخلاق مرحوم های فلسفه نگاه کنید چقدر زیبا گفته شده، چقدر زیبا تشریح شده. خب این مثلا متاسفانه، یا همین شرح مکارم اخلاق به خدا حفظش کنه آقای حاج حسین انصاریان رو، خب ببینید چقدر زیبا گفته شده. ولی ببینید به عنوان یک مسلمان یک بار فارسیش هم نخوندیم. اونی که عرب زبان یک بار خود این حدیث رو نخونده، اونی که زبان دیگه داره یک بار ترجمهش رو نخونده، خب این چه مسلمانیه که بتونه خدای ناکرده با این زبانی که نافی این حدیث میشه زندگی بکنه؟ مگه میشم چی چیزی؟ بنابراین فرمودن هر چیزی رو، هر قانونی رو در اجرا کردنش شرایط زمانه رو باید در نظر گرفت. بنا نیست با عجله شما همین الان میخوای تو همین مجلسی بنده خدا رو سکه چی میگن؟
سکه
پولیش بکنی؟ او ول کن یه ذره صبور باش آخه، بعدن جوابش بده. حالا او بیادبی کرده، شما صبور باش. اتفاقا عیار ارزشمندی انسان متعادل همینجاست که اگر او بچگی کرد، او بیتوجهی کرد، او خامی کرد، شمای بزرگوار اینجا صبوریت داشته باشید،
اون هیجان لحظه‌ای
بله،
رو کنترل
بشه، بعد او رو تعلیمش بده با این کاره، تربیتش کو با این کارش، شرمنده میشه بعد دفعه دیگه تکرار نکنه این کار رو. دعوایی دیگه به وجود نمیاد، یا خانواده به هم نمیریزه دیگه.
استاد یادمه در رابطه با تربیت دختران و پسران همین موضوع رو داشتید که چند روزی چند ساعتی
بله،
بگذره بعدن در رابطه
بعدن گفته بشه حالا تا عادی باشه. و پنجمین نکته که علم رو از عالم حقیقی باید بگیریم، رب زدنی علم، باید از خدا طلب کرد. ما دنبال علمیم، خب خیلی خوب سوالامون سوالای قرآنی بشه. خب الان امروز روز جشن، روز سال، روز تولد نبی مکرم اسلامه، سال روز تولد امام صادق علیه السلامه. چه اشکال داره پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر، مادر برای بچه هاشون، برای اقوامشون یک مجموعه سوالاتی از قرآن بیارن، یه جایزه هم بگذارن. حالا میخواد عیدی بده، اینطوری عیدی بده. یعنی از اینجا میشه شروع کرد به عنوان سوال و پرسش پاسخ رو به این شکل طرحش کرد. میشه یه وقت نه، میگه من نمیدونم. واقع بنام نیست، ما چون واقعا از کردن جلسه قبل ما همین مطلب که نمیدونیم، من نمیدونم. هر کس پاسخ من امروز بده به معنیت امروز این سوالی که دارم آیهشو پیدا کنه یا فرمایش رسول الله رو برای من بیاره، من این جایزه رو بهش میدم. هدف اینه که دو اتفاق بیفته، یک شیوه سوال کردن رو، دو اینکه این جایزه هدیه رو به عنوان امروز بده. ولی بحث سر این استش که اگر خودش میخواست بره بگرده میتونست، اون هدفمند کار کردنش مهمه و ارزش داره که داره این روز رو عزیز می‌داره، در ذهن بچه‌ها خصوصا بچه‌های کودک و نوجوان عزیز می‌دارشون، فرزندانشون برای آینده می‌فهمن چه کار کنن، وقتی گیر کردن کجا برن، چجوری برن، و یک آموزش دینی و تربیتی بهشون میده که هر وقت نمی‌دونی بپرسید، خجالت نکشید، حتی جایزه هم بدید برای کسی که جوابتون میده. خب اینم به اصطلاح نکته بعدی بود که از این آیه 114 برداشت میکنن. هفتمیش اینه که برای علم و دانش یه نهایتی نیست، فارغ التحصیلی تو این زمین ها معنی نداره. اونی که فارغ التحصیل میدن برای کارهای مدرکیه، برای دانش در زندگی این حرفا نداره. چون فرمود رب زدنی علمن، نگفت علمی، رب زدنی. ببینی یک نکته داره اینجا. یا بعدش اینه که علم حقیقی در نزد قرآنه، چون وحی اونجاست، ببینید خیلی مهمه بعدیش من عرض کنم پیام بعدی میگه اگر کسی چیزی نمیفهمه میخوای بهش بفهمونی، اگر فرض یک اشکالی داره میخوای اشکالشو بهش بفهمونی، راهکارش هم بهش بده. اینجا چیکار کرد؟ اینجا فرمود لا تجعل، عجله نکن. بعد راهش هم فرمود چجوری ورود پیدا کن. قل رب زدنی علما، بگو خدایا تو اضافه کن علم من رو. یعنی راهکارش رو و شیوه ورودش رو مطرح کرد. پیام دیگری که از این برداشت میکنن اینه که افزون طلبی در کمالات ارزشه. یعنی توی خانواده متعادل ارزش روی بالا رفتن صفات و اون ویژگی هاییست که کمال رو انسان را بالا میبره. در حقیقت معلومه ما گفتگوهامون، پرسش پاسخهامون جنبه کمالگرایی و ارزشمند بودن را باید داشته باشه. قرار نیست هر سوالی بپرسیم. عرض کردیم آدابش داره، که از آداباش همینجا میشه گفت که ارزشمند بودنش باید باشه. و دیگر اینکه علم وسیله رشد انسانه، پس سوال هم باید وسیله رشد باشه، چون سوال کلید اون علمه، باید جنبه رشد باشه، نه جنبه تحقیر کردن، نه جنبه تهدید کردن، نه جنبه مچگیری کردن، نه جنبه های دیگری که شمردن. باید جنبه رشد رو داشته باشه. رب زدنی علما، علمی دارای ارزش و اعتباره که همراه با فراگیریش یه ظرفیتی به انسان بده. یعنی اگه بناس سوالی میپرسیم پاسخی گرفته بشه، باید حساب کتاب داشته باشه، ببینیم چه مقدار میتونه ما را با سینه فراختر وارد این زندگی کنه، شرح صدری به ما میده، چقدر ما را با حوصله تر میکنه، چقدر ما را در حقیقت با انصاف تر میکنه. یه واقعیتی است، هر چه آدم با انصاف تر، چون خود قرآن فرمود اعدل و هو اقرب للتقوا، هر چه انسان با انصاف تر میشه با تقوا تر، هر چه انسان با انصاف تر با تقوا تر، آدم متعادل تر، زندگی با او زیباتره. بله. و الا یه دختر خانم یا آقا پسر با هم ازدواج میکنن، هر روزشون میشه دعوا، هر روزشون میشه گله‌مندی، هر روز میشه به هم شک کردن، هر روزشون میشه به هم یه چیزی پروندن، هر روز میشه خدای ناکرده یه جوری گرفتار بی‌اعتمادی به هم بودن و خیلی مطالب دیگر. اما در سایه این تقوا حرام میدونه، این کار نمیکنه. باید که خیلی راحت به صورت خیلی صمیمانه مشکلی که هست طرح سوالش میکنه، ازش میخواد که من نمیدونم واقعش، توجیه هم بکن، چون میترسم گناه کنم، میترسم تو ذهنم نسبت به شما این مسئله من رو یه جوری جلوه بده که بعد نتونم پاسخ خدایم بدم. بعد تو کار ندارم، با خدام کار دارم، چقدر زیبا میشه این زندگی. میگه که من اگر بخوام با شما یکی دو بکنم حاضرم، ولی این نتیجه چی میشه؟ آیا میتونم جواب خدام بدم؟ این خیلی قشنگه این زندگی، چون اینجا را خودش در حقیقت میشه گفت که میزان و شاهد میشه، که اون موقع خدایی که میزان و شاهد در دستشه، ایشون رو اون موقع به عنوان شاهد میپذیره. نکته دیگه میگن که اگرچه خود آمده متعال بدون دعا هم لطف میکنه به ما، ولی از پیامبرش میخواد که دعا کن، قل رب زدنی علما. این که خود آمده متعال به پیامبر میفرماید دعا کن، یه درس دیگریشه. ما واقعا یکی از مطالبی که بعد از نمازها خصوصا باید بخوایم همین چیزاست. یعنی خانواده متعادل نمازش بدون دعاهای معصوره تمام نمیشه. سر سجادهش یه مفاتیح، یه ارزم موضوعش صحیفه سجادی حداقل وجود داره. یکی دوتا میخونه. حالا امروز دعای توسل را میخونه، فردا کنارش یه مقداری از مجیر میخونه، پس فردا یه مقداری هم فرض فرمایید از کمیل میخونه، پس فردا مقداری از خمس عشر میخونه، امروز از خمس عشر اولیش خونده، فردا مثلا از دومیش میخونه، پس فردا از چهارمیش میخونه. انس با خدا از طریق دعاست، یکی از راه‌های انس با خدا از طریق دعاست دیگه. خوی بنده خدا نماز رو به زور میخونه، نمیدونه چی خوند، بعد به فرمایش از رسول انگار که یک کلاغ داره نوک میزنه سجده میکنه، تو سجدهش حال نیست. خب این بند خدا زود میباره، خیلی زود میباره. اگر کسی الان نماز خوند دزدی هم کرد، میگه که ای پس من دیگه نماز نمیخونم. چرا؟ چون اون دزدی کرد. چه ربطی به تو داره بند خدا؟ اون نماز تو چه ربطی به او داره؟ نماز خودت مال خودته. دیگه نمیتونه متوجه بشه. یعنی ظرفیتی که قبلش عرض کردیم این اتفاق نمیاد، ظرفیت نداره دیگه. خویم چه آدمی تو بگم و گوای زندگی خیلی زود آتش فشان میشه، خیلی زود همه چی رو به هم میریزه، خیلی زود همه چی رو به هم میزنه.
ظرف وجودیش کوچیکه،
کوچیکه، خیلی کوچیکه. نکته دیگر میفرماید در دعا از کلمه رب و ربوبیت استفاده میکنیم. این معنی داره، رب زدنی علمن معنی داره، به معنی این که او مربی ماست، او مربی ما، مرباییم، او ربه. پس معنی داره، معناش اینه که باید همیشه او ما را پرورش بده. رضا پیغمبر فرمود خدای لحظه ما را به خودم وا مگذار. این که لحظه ما را به خودم، ما باید لحظه خودمون رو بدون حضور خدا احساس نکنیم، بگیم همیشه در محضر خداییم. یه خانواده طوریه، خب وقتی این طور شد هیچ موقع مرد به زنش ظلم نمیکنه، زن به مردش خیانت نمیکنه. یه واقعیت. اون موقع همیشه حیا دارن چون در محضر خدا. زن در محضر خداست، مرد در محضر خداست، حیا داره. خب وقتی که در محضر خدا حیا داره، در محضر دیگران هم حیا داره، دیگه این خانم در حضور نامحرم بدن نما نمیشه دیگه. اون موقع عزیز بودنش به اینطور بگم جسمش زیبا بشد برای دیگران تفسیر نمی کنه. جسم فروشی نداره، زیبا فروشی نداره، زیبایی مال خودشون و همسرشونه. هر چند که یه واقعیتیست، یه خانمی با خانم دیگری گفت خانم این که شما الان به این شکل و قیافه اومدی بیرون، شک نکن اگه خانم من، آقای من تقوا نداشته باشه اثر روش میذاری. این بغل دستی تو اومده بیرون، اگه آقای تو هم تقوا نداشته باشه اون روی اثر میذاره. یه نگاه کرد فوری چنگ انداخت رو صورتش، گفت چرا این کار کردی؟ گرفتش، گفت این ذلیل شده اتفاقا شوهر منو از من داره دور میکنه. از کجا؟ انستاگرام با هم رفیق شدن، حالا دیدمش، عکسش قبلا دیده بودم. ببینید یعنی واقعا زود دزدیده میشه این چشم و زود یک همچون تأثیری میگذاره. این خیال میکنه اگر یه همچون شرایطی برای خودش ایجاد کنه بره بیرون پیش شوهرش عزیزه، نه، دلربایی بنا باشه به نمایش گذاشته بشه، دلرباتر از تو پیدا میشه، هیچ شک نکن. الان نشه یه سال دیگه پیدا میشه، دو سال دیگه پیدا میشه، چون تفاوت‌های سن موجب تفاوت‌های قد و قیافه میشه. مال آدمای با تقوای نیست.
آدمای با تقوا صد میتونیم بگیم که زیبایی در نگاهشونه، یعنی آنچه که زیباست رو به عنوان زیبایی حقیقی میبینن، نه آنچه که همه به عنوان یک چیز سوری و صورتش زیبا باشه رو ببینن.
بله، ببین آدمای با تقوا کار به شکل و قیافه ندارن، میرسیم انشالله، کار به شکل قیافه دیگران ندارن، کار به ارزش دیگران دارن. مثال این آقا میگه که این خانم من خیلی انسان با شرافتیه، کنار این نشستن ارزش داره، این خیلی آدم با مهربانیه، کنار این نشستن ارزش داره، این خیلی آدم با محبتی برای بچه هامه، این خیلی محبت برای مادر منه، این خیلی با محبت برای پدر منه. ببین یکی یکی میگه خدماتشو میشماره. لذا آدم با تقوا به اینا نگاه و این خاطر براش عزیز میشه، نه این کالا دماغ شمال شده یا نشده. اون عزیز شدن از این طریق، این دروازه ورود پیدا میکنه، خیلی هم براش عزیز میشه، حاضره به قول معروف تمام وجودش بده لحظه او سردرد نگیره، چون این براش عزیزه. این عزیز شدنی تمام شدنی نیست، که اگر حالا یه روزی دماغش کج و کوله شد که چی میشه، چه اتفاقی میفته.
و این عزیز بودنه و عزته برخواسته از ارزش ذاتی اون فرده دقیقا. نه از ارزش
ظاهری. ظاهری از ظاهری بخوای نخوای تغییر پیدا میکنه. تغییر پیدا نکنه چشم ممکنه آدم با تقوا نباشه، چشم میکنه این تغییری حس بکنه.
بله.
یعنی گاهی یه جوریه، یه بنده خدا اومد به من گفت که آقا تو را به خدا این پسر منو نجات بده. گفتم مگه چی شده؟ گفت که بخواد با یه دختری ازدواج کنه که من مطمئنم بعدن طلاق میگیره. گفتم مگه چه اتفاق افتاده؟ گفت عاشق کسی شده که از روی پشت بام افتاده پایین، نه دماغ داره الان نه یه طرف صورت داره. گفتم ببین، به مجنون گفتن که لیلی چینه چینه، گفت لیلی پیش من اینطوریه نه پیش تو. آقا این بچه پسر شما الان این دختر رو اینطوری پسندیده. بله ممکنه طور دیگه پسندش. این مال چیه؟ ظاهر بینی. ظاهر بینی اینه که براش صورت نمیدونم مچ پا و مچ دست چطوری باشه. برز مذرت که خیلی صریح بیان میکنم که متاسفانه برای بعضی ها هست. ولی برای الان بعضی مادر آخه هست، آخه زنگ میزنه الو بله دختران در بخت داری؟ میگه خیلی خوب پوستش چه رنگیه. واقعا این که عرض میکنم پوستش چه رنگیه، قدش چند سانته، قدش چند سانته، حالا چشمش چه رنگیه. یه بنده خدایی به من گفت که آقای همچون، یه خانم همچون زنگ زده، گفتیم جوابت میدین چیکار کنیم؟ گفتم خیلی خوب، بگو خانم خودت پوستت چه رنگیه، اول بگو چشم خودت اول چه رنگیه، یا پرخاش بهتون میکنه یا جواب میده. اگه پرخاش کرد بگو خود چطور شد، شما از ما سوال کردی ما پرخاش نگیم تو پرخاش میکنی. ثانیاً تو خودت زنی، آخه بزرگوار تو خودت زنی. مگر دخترای این جامعه و جهان اینطوری بگیم همشون پوست سفید بلورین دارن که تو دنبالش هستی؟ آخه این چه فرهنگیه؟ کجای قرآن داریم؟ کجای فرمایش پیامبر و اهل بیتش داریم که انسانها را به این سمت جهت داده باشن؟ این همون بیتوجهی به آینده است که بحث بعدیمونه که مثلا میشه اینا واقعا نمیدونن آینده این مطالب رو نداره. چرا الان همچه فکری میکنه؟ اینا باید ارزش‌های همچه که فرمودی ماندگار رو بفهمن. باید بگه چقدر خانم، دختر خانم شما تو آزمایش‌های مشکلات زندگی صبوری به خرج داده، چقدر ایشون داناییش رو مثلا دنبالشه، چقدر چرا؟ چون میخواد تو آینده زندگی این متعادل زندگی کنه تا فرزندانی عاقبت به خیر داشته باشه، نه اسپند روی آتش. این متاسفانه معیارا نگاه کنید تو ازدواج ها کجا میره. خب حالا دختره چی میخواد از پسره؟ ساختمون داره یا نداره؟
ماشین داره.
ماشین داره، ماشینش چی هست؟ بعد جا عجیبه، معیار شغلش چی اجتماعی، پرستیج اجتماعی داره یا نداره؟ اصلا آقا چند روز پیش یک مجموعه خواسته هایی که یه جایی بندهای خدایی هستن واسطه بین دختر پسران خانواده هان که برای ازدواج یه چیزایی برای من نشون داد، یعنی باور بکنی من فکر میکردم جوکه. مادره چه چیزایی خواسته برای پسرش، مثلا این دختره اینه باشه اینه باشه اینه باشه. دقت کنید خیلی جالبه، چون را کسی نمیدونه کیه، من یه موردشو بگم. پسر من فوق دیپلم برقه، پسر من عرضم بزرگ شما خونه نداره، کار نداره، دقت کنید کار نداره خونه نداره، پسر من در آینده نمیتونیم کمکش بکنیم. خب حالا چی میخواد؟ دختر خانمی که میخواییم اولا پزشک باشه، ثانیاً زیرش نزنه، باید اون پزشکیش رو یعنی شغلش رو رها نکنه، ثالثاً حتما باید پوستش روی دستش ما ببینیم، ببین پوست دستش سفیدیش تا چه مقداره. واقعا اینه رابن خیلی معذرت میخوام، باید ببینیم موی سرش چقدره، باید از نزدیک ببینیم قدش نباید کمتر از 185 باشه. آخه من میخوام بگم آخه مادر عزیز این معیارا را که تو میشماری بر اساس چه سندی، بر اساس چه فلسفی، بر اساس چه قانون و قاعده‌ای میشماری؟ ببینید، اینا همون که عرض کردم، خانواده متعادل توی مجموعه این گفتگوش خیلی چیزهایی برای آینده هم در نظر داره که حالا تو صفت بعدی که میرسیم، یکی این که از خدا میگیره. خدا فرمود ارزش‌ها رو این بگذارید که اگر پیر شدید و با کنار هم نتونستید به قول معروف خوبم حرف بزنید، عشقتون از هم جدا نشه. چطور؟ چون به واسطه این که ارزش‌ها رو تو چیزهای دیگه دارید. شما آقا پسر خانم را توی چیز دیگه ببین، به عنوان این که او عفیفه، او راستگوه، او حیاست، او خودشو تا یک جوان دید با حالتی دیگه در نمیاره، برای توه. آقا پسر، دختر خانم، آقا پسری را ببین که اون با تقواست، او مال نداره، خون نداشته باشه، مگه همه از اول داشتن؟ به قول قدیمی ها میارن، سنش الان اینه، توی موقع اینا را ببین. اما بین آدم با حیایی که هست، که هیچ، آدم بسیار با مروتیه، مروت. یعنی ببینید، بحث این هستش که اهل توجهه. هر خلاصه شرز بکنیم، بگذاریم. مطلب دیگری که اینجا میفرماید برداشت میکنن، جز خداوند علم همه، حتی علم پیامبر هم محدوده، حتی علم پیامبر محدوده. به همین خاطر فرمود قل رب زدنی علما. خب چگونه ترک کنیم؟ بحثش اینجا میرسه. از این آیه، این تعداد از به اصطلاح برداشت هایی که میکنن، که خیلی البته نکته بیشتر داره، من خلاصه عرض کردم، اینه که در گفتگوها باید مراقب باشیم ما معیار سوال هامون از کجاست. پس بنابراین اگه بناست طرح سوال بشه، یکی از شرایط طرح مسئله رعایت اعتداله. حضرت امیر در کافی جلد 1 صفحه 37 می‌فرماید از جمله حقوق اون طرف مقابل اینه که سوال کردن او به اندازه باشه، نه زیاد. یعنی چه به اندازه باشه نه زیاد؟ یعنی اولا به ظرفیت شخصیتیش، به ظرفیت دانشش، به ظرفیت موقعیتش باید نگاه کنیم، زیاده روی نکنیم. خب خیلی چیزا میشه سوال کرد. گاهی سوال ها برای حل مسئله عادیه. مثلا فرض فرمایید، مثلا مثال میزنم، پیش میاد حالا خانم فرض کنید زحمت کشیده، غذای خیلی خوشمزه خواسته درست کنه، به هر دلیل سوخت. این دیگه سوال نداره که، منظور اینجا ها نیست، این دیگه سوال نداره، چون او بیشتر از دیگران را بنده خدا ناراحته که چرا غذاش سوخت. چون یه غیرتی تو وجودشه، یه همتی تو وجودشه، بهش بر میخوره که این سوخته شده، خودش دلش نمیخواد، یعنی غیرتش بهش اجازه نمیده همچین چیز رو ببینه. نیاز نیست ما نگران ترش بکنیم اینجا. ولی یه جا هست، مثلا فرض کنین که به بچه یه جمله میگه خیلی زیباست، ما میگیم که اینی که گفتید چرا گفتید؟ آیا به خاطر اینه یا به خاطر اونه؟ یعنی میخوایم خودمون یاد بگیریم، یعنی از این بابت ورود پیدا بکنیم. یکی از مشکلات اساسی قرن حاضر، جناب رضوانی، مشکلات اساسی قرن حاضر بی مطالعگی انسان هاست در بعضی از کشورها خصوصا. بله. و اینم متاسفانه خیلی بهش دامن زده میشه، خواسته نه نادانسته، واقعا دانسته بهش جهت داده میشه که افراد نتونن سراغ این علم برن، سراغ این دانش برن، نه یه وقت کتاب دستشون نگیرن. یه بنده خدا دیدم اصرار میکرد آقا کتاب برای چی چاپ میشه؟ دیگه الان موبایل هست، همین چی توش هست دیگه. نمیدونستم ایشون استاد دانشگاه است. یه روز دیدم به قول معروف هی بحثی میکنه، گفتم که ببخشید این حرفا چیه میکنید؟ کی میگه این حرفا درسته؟ گفت تو کتاب. گفتم خودت گفتی کتاب دیگه خبری نیست، تو موبایل من نشون بده. گفت کتاب من به. گفتم پس چرا اون چه حرفی میزدی؟ یه مدار فکر کرد و گفت عجب، کمال همنشینی در من اثر کرد. گفتم چطور؟ گویه با یه آقایی می نشستم، بس شد بعد از اون بوده من این حرفو زدم، اصلا خودم هم متوجه ندون چی گفتم.
درست.
گفتم حالا اون کی بود؟ خیلی جالبیش اینجاست. گفت باید خودم برم کشفش کنم، نمیشه اینطوری. بالاخره ایور و اونور اینور بعد فهمید ایشون یک کسیست، روزی $5 میگیره که افراد مثل ایشونو گیر بیارن، یه هم که باش حرف بزن. از کجا؟ از قطر. خیلی جالب بود. گفتم چون این کشف کردی من قبول نمی کنم. گفت درد سر داره تا کشف کردم. نهایتاً وقتی یه مداری صحبت کردیم، حالت احساسش، خودش آدم باسوادی رو استاد دانشگاه است، احساساتش یه مدار چیز کردیم به صورت که گریه کرده الان دو سه روزه گریه میکنه که من چرا خودم فروختم به همچو جایی. کار میشه که آدمها رو از نظر مطالعه دور نگه بدارم. چرا؟ چون راحت تر میشه استثمار کرد آدمای بی مطالعه رو.
درست. بسیار عالی استاد. اگه اجازه بدی بخشی رو ببینیم برگردیم. دوستان عزیز ارجمند همچنان با شما هستیم، یه فاصله میگیریم، برمیگردیم، برنامه رو ادامه خواهیم داد. متشکرم. بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ای پیامبر بالا اقرأ حضرت طه بسم ربک الاعلا رسول الله رسول الله بت پرستی و برکن کفر و ظلم و برهم زن از عشق علی دم زن رسول الله رسول الله ای تاج سر عالم ای پیامبر خاتم ای پیامبر خاتم رسول الله رسول الله بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد علي للدين قانونه علي يضاه بعيونه علي بمعنى كدرونه رسول الله رسول الله علي يا نفس هادينه علي كل عمره وسنينه علي ومن علن تعيينه رسول الله رسول الله علي يا ساكن دمانه نفخر بيك مولانا نفخر بيك مولانا علي مولا علي مولا بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند، مجدداً این روز مبارک رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. خیلی ممنون که برنامه خودتون، برنامه کانون مهر رو همچنان تماشا میکنید. افتخار داریم به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت همراه شما باشیم. از همتون دعوت میکنیم که با پیام‌های خودتون و تماس‌هایی که با برنامه دارید، عیار این برنامه رو بالاتر ببرید مثل همیشه، و بدونید که دغدغه اصلی ما در بخش دوم برنامه و اولویت اصلی ما پیام‌های شما و پاسخ به سوالات شماست که از طریق پل‌های ارتباطی برنامه میتونید با برنامه خودتون در تماس باشید. بحثمون رو ادامه بدیم استاد، در خدمتتون هستیم.
ولی عرض شد که چگونگی طرح سوال خودش یه نکته مهمه که در کافی جلد صفحه 37 هست که این حضرت امیر فرماد که از جمله حقوق اینه که به اندازه بشه. اندازه معانی مختلفی داره. یکیش به معنی این هستش که به ظرفیت علمیش تطبیق داده بشه. بنا نیست ما چیزی ازش بپرسیم که او بنده خدا خجالت زده بشه. بیش از این نمیدونه. اصلا در تخصص اون نیست. چرا ما این کار میکنیم؟
بله.
خب درسته همسره، ولی خب پیش بچه‌ش خجالت میکشه. یا از بچه‌مونه، پیش مادر یا پدر داره خجالت میکشه. تا این حد ما باید دقت بکنیم. نگیم ما رو تو جمع خانوادگی خمونه دیگه. غریبه که نیست. میگه بناس همیشه پیش غریبه آدم خجالت بکشه. آدم باید در حقیقت از خودش هم خجالت بکشه گاهی، چه برسه به غریبه و اهل منزل. نکته دوم این استش که تو وقتی حالا قراره که این ظرفیت باشه، بحث این استش که واقعا ظرفیت روحیش در نظر بگیریم. یعنی بحث اینم هست، یعنی اندازه روحیش الان چه مقدار الان حال و هوای پاسخ دادن ما برای این مسئله هستش. در دیگر کلام از تعمیر در قرر هست، جلد 3 شهر قرر، جلد 3 صفحه 181 هست. میفرماد که هر وقت سوال خاصی بپرسی برای فهمیدن سوال باشه، نه برای مواردی که بهش اشاره کردی، مثل لغزوندنش، مثل خدای ناکرده تحقیق کردنش و امثال هم باشه. بعد میفرماید در این قسمت افراد نادان هم به دانایی میرسن، روی به دانایی میارن. چرا؟ چون این نوع تعامل موجب تعادل میشه. این نوع تعامل دانایی رو افزون میکنه، تعادل رو. سومین نکته‌ای که در این قسمت بحث میکنن از سوره نحل آیه 43 برداشت میکنن که مسئله قبل از طرح و پرسشش باید مورد ارزیابی قرار بگیره. اصلا باید گفته بشه یا نه؟ باید طرح بشه یا نه؟ دو تا بحث داریم، باید طرح بشه یا نه؟ تو جمع میشود یا نه؟ یه وقت اصلا خصوصی، اصلا خصوصی هم میشه گفت؟ گاهی اصلا خصوصی هم نمیشه این طرح مطلب رو مطرح کرد. باید بگذارین زمان ازش بگذره خودش یه جور دیگه متوجه بشه. بنا نیست هر مطلبی رو بگیم که، بنا نیست هر، درسته و بارها عرض کردم درسته همسره، اما بنا نیست هر مطلبی گفته بشه. ببینید عرض کردم گاهی تو خونه به بچه‌ش یه حرفایی میزنه، میگه چه اینطوری؟ میگه خودمونیم. بنده خدا، یعنی واقعا اگه دیگری حرفو بهت میزد رگ گردنت باد میکرد یا نه؟ او دیگریه، خود چه فرق میکنه؟ تو انسانی، اونم انسانه. بنا نیست که حالا که با هم رفیق هستیم یا هم با هم فامیل هستیم یا با هم همکار هستیم هر حرفی رد و بدل بشه اینجا که.
بله.
یکی از معیارهایی که موضوع طلاق رو افزایش میده همین جاهاست، که در حقیقت توی جاهایی متاسفانه طوری خود افراد نشون داده میشن، خیال میکنن کی هست. وقتی حالت عادی پیدا میکنه بالاخره زمان دیگه یه طوری دیگه آدم رو نشون میده، معیار میشه چیزی دیگر. نکته البته اساسی اینجا داره، یعنی پنجمی رو من نگاه کنم خیلی اساسی تره، میگه رعایت احترام و ادب نسبت به کسی که این حالت سوال رو داره باید رعایت کرد. در کافی جلد 1 صفحه 304 هستش. میفرماد این بر میگرده به اون نوع به اصطلاح مطلبش هم هست. ما برگردیم به معیارهایی که برای ازدواج هست، اینا بهتر بهش میرسیم. این دختر خانم میگیم چه آقایی بیاد خواستگاریت خوبه؟ یه بنده خدایی توی جایی که تعداد زیادی از خانوما بوده گفته بنویسید بدون اینکه اسم خودتون باشه، اگه بنا باشه یه خواستگار برای شما بیاد چه صفاتی داشته باشه؟
صفات یه خواستگار ایدئال.
بله. گفته یک، قدش از خودم بلندتر باشه. دو، موهای سرش یک کمی لخت باشه که به هر صورت بشه چرخشش داد. 3 یه ماشین شاسی بلند داشته باشه، 4 خونه‌ش هم در فلان جای شهر باشه. خب یه نمونه اینطوری. بعد یه پنجمی اینطوریه، ششمی اینطوریه، هفتمی اینطوریه، بیستمی اینطوریه، سیومی اینطوریه. تقریبا گویا یه نفر نوشته ولی خطا با هم متفاوته. میگه ببخشید من اینا رو میبینم، فروش پاسخ بوده، من میخوام ببینم که مال یه نفره یا نه. من اینو میخونم و این همه خندیدن، دومی میخونه این همه خندیدن، ولی معلوم بوده مال یه نفر نیست. میگه اگه مال یه نفره بگید، به سکوت میکنه که پس معلوم مال یه نفر نیست. بعد شروع میکنه میگه آخه بنده های خدا، هیچ میدونید اگه این همچو آدمی بود ولی از نظر روحی روانی آدم آنورمالی بود، زندگی با این جهنمه؟ ممکنه آدم روانی باشه، الان با قرص زندگی میکنه، با دارو زندگی میکنه. اگه مریض روحی بود، بعضی مریضی روحی داشت، حاضری باش زندگی کنی؟ نه، جیغ همه رفته بود بالا. نه نه تو خیلی خوب. اگه یه آدمی است که بالاخره یه جور آدمیه که دزدم هست، یه روزی ممکنه گیر بیفته، نه نه نه
معتادم هست،
اتفاقا اینم گفته بود، گفته بود که معتادم هست، الان شیک و پیک میچرخه، یه چند وقت دیگه ممکنه بندازش. یکی پاش شده بود گفته بود قلمش خورد میکنم، معتاده، چون من خودم تو فامیلام دیدم چجوری چجوری. گفته خب اگه بود، شما وقتی این صفاتو میگید، مثلا شما این نوعی، شما این نوعی، من نمیگم تو، شما این نوعی که دوستات که نوشته، اگه اینو داشتی چرا به اون صفات دیگه شما توجه ندارید؟ میگفت تمام اینا سرشون انداخته بود اون پایین، انگار که دلشون میخواست گریه کنن که راست راست این چه فکریه، این مال چیه؟ ما اینه که اینجا فرمودن که اون مطلبی که بنا هستش طرح بشه از قبل مورد ارزیابی و دقت قرار نگرفته. فرمود از قبل مورد دقت و ارزیابی قرار بگیره. کجای کاری؟ بعد رفته بود بین آقا پسرها، گفته بود که خیلی خوب، میخوای فرض کنی یه دختر ازدواج کنی، شرایطو بگی، من میخوام هم بس کنم هم ریما داری راهکار نشونتون بدم. اونا به این گفته بود بنویسید اینطوری. خب حالا یه دفعه اینقدر کاغذ براش میارن و جلو ایشون میگذارن، میکروفون رو روشن میکنن، پاسخ بده. میگه چندین مورد اینطوری این صفات یکیه، انگار یه نفر نوشته باشه. خب دختر خانم قدش این باشه، پوستش این باشه، نمیدونم باباش این کاره باشه، نمیدونم ببینید آخه از باباش فاضل باشه، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ یه نکته اینطوری داره. از نظر مادی من نمیگم، ما که میگم ارث بهش میرسه، از نظر صفات دیگه گفته بود، با باباش گفته بود مثلا چی اجتماعی داشته باشه، یه همچه حالتایی. یه واقعیتی است. این معنا و مفهومش این استش که خیلی سرسری به مسائل نگاه میشه، خیلی عاطفی و هیجانی به مطالب نگاه میشه، عمقی نیست. پس اینو زندگی ها همش
مشکله. خیلی عالی استاد. یه تماس تلفنی داریم، خانم محمدی از طریق نرم‌افزار واتساپ با ما در تماس هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم.
در خدمتون هستم خانم محمدی، بفرمایید.
بله بله، خسته نباشید. میلاد آقا رسول الله و خاتم انبیا محمد مصطفی و امام صادق علیه السلام به تمام مسلمین و شما مجری محترم و کارشناس محترمتون جناب دکتر کرمی تبریک عرض میکنم و خیلی ازتون التماس دعا دارم. خواستم در مورد برنامه‌تون اول که تشکر کنم، امروز داشتم برنامه‌تون رو گوش میدادم و در مورد این مسئله و ملاک ازدواج خواستم بگم که واقعا گاهی موقع وقتی آدم منطقی به قضیه فکر میکنه، چون من در ایران زندگی نمیکنم، میبینم بعضی موقع ما، بعضی از ما ایرانی ها خیلی ناشکریم. ما اینجا که هستیم خدا خدا میکنیم که، من خودم دوتا پسر دارم، خدا خدا میکنیم که عروسی که گیرمون میاد مسلمون باشه، شیعه آل شیعه باشه. بعد من میبینم که مثلا تو ایران فقط ملاک متاسفانه بعضی، البته بعضی از خانواده ها، فقط قیافه و تحصیلاته. من واقعا وقتی که اینا ازم سوال میکنن یا میگن واقعا متاثر میشم. خواستم خیلی تشکر کنم، خیلی نکته های مهمی ها تذکر میدید و امیدوارم خانواده ها این مسائل ها رو گوش کنن و همینجور که ما برای هر بیماری به پیش متخصص میریم، برای این مسائل ازدواج و مسائل این برنامه ها پیش کارشناس های دینیمون، علمامون برن و مسائل ها مطرح کنن. و واقعا میخوام بگم که یافته و تحصیلات مهم نیست تو زندگی، حالا شاید تو قسمت های بعدی خب مهم باشه، حالا مهم که اصلی نیست، ولی در یه حدی. ولی واقعا زندگی چیزی دیگه است، زندگی اصلا اصل زندگی چیز دیگه است، هدف چیز دیگه است. فقط خواستم این مطالب رو بگم، ببخشید اگر من معذرت میخوام زیاد مزاحمتون شدم، اگر امری اوامری نیست من از حضورتون خداحافظی کنم و خیلی التماس دعا دارم، خیلی التماس دعا دارم.
سپاسگزارم خانم محمدی، تشکر از تماستون، ممنونم از انرژی که به ما دادید، ممنونم از حسن نظرتون و اینکه تجربه خودتون و نظر خودتون رو در رابطه با موضوع برنامه با ما به اشتراک گذاشتید، چیزی که ما قبلا هم به دوستانمون و بینندگانمون گفته بودیم که اگر بتونید تجربه خودتون که مفتنی بر مسائل و موضوعات برنامه است با ما به اشتراک بذارید، واقعا یک تعامل دو طرفه میشه و این برنامه میشه تریبونی برای اینکه تجربه های شما به دست دیگر بینندگان هم برسه. استاد نظرتون چیه در مورد صحبت خانم محمد؟
خب فامیلیشون با مسما بود، محمدی هم. جدی این خیلی نکته است. خدا انشالله بر توفیقاتشون و میشه گفت بر عزتشون بیفزاید که این حرمت این فامیلی رو اینطوری قشنگ نگه میدارن و دیدگاهشون محمدیه. ببینید یه واقعیته که میفرماید، دو سه تا نکته خیلی ظریف اشاره فرمودن. این یعنی مادر، یعنی خوش بال پسراش. جدی میگم اینو، یعنی مادر واقعش. خب چرا؟ به واسطه این که این دیدگاه، اون نکته‌ای که فرمودن اون مواردی رو که به اصطلاح الان بعضی از اون ردیف بعدیه، ما کسی که نفیش نکرده، تذکر بسیار جالبیه، کسی که نمیگه شما برو با یکی که قیافه‌شو ندیدی اصلا ازدواج کن، که همچین چیزی گفته شده، ولی اون اولویت نیست. چقدر نکته زیباییه این واقعا، اگه کسی به اینجا برسه، این مادرها، من مورد خطاب الان مادراست، مثل این بزرگوار فکر بکنن. من برای همین عرض کردم، میگم مادر بزرگوار، تو خود زنی. من با اجازه خانم محمدی قبل از اینکه مطالب ایشون رو بگم یه چیزی یادم افتاد. یه بار رفته بودم، من هر 6 ماه یک بار میرم به اصطلاح یه چکاپ میکنم، اصلا ما پزشک برای اینه، برای مریض بشیم بریم. که رفته بودم به اصطلاح از نظر شکم یه سونوگرافی بگیرم، یه اشکالی نداشته باشیم. یه دفعه دیدم یه خانم اومد بیرون جیغ میکشید، دستاشم این کاری میکرد، پسره 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 پسره، همه نگاه میکرد. گفتم خانم چی شده؟ گفت عروسم پسر داره میاره. انگار همه یخشون زد. گفتم خانم تو زنی؟ خب معلومه. گفتم نه نیستی. گو یعنی چی؟ گفت آخه خانم شما همچو داد میزنی پسر، انگار خانمات جنس زن چی چی، آخه چرا همچو عقیده ای دارید؟ این خلاف عقیده پیغمبر ماست، خلاف عقیده آل پیغمبر ماست. چه حرفی داریم؟ ببین میخوام از کنم بانوان خیلی نقش دارن توی این قضیه. مادر چه دیدگاهی داره؟ میگه پسره، داد میکشید ها. گفتم هیچ میدونی خدا به پیغمبر کوثر داد، دختر داد؟ میتونست پسر بده. وقتی بحث این که پیغمبر گفتن ابتره، خدا فرمود اونا ابتره، میتونست پسر بده از نسل پسریش افرادی تو این دنیا باشن. اما این همه برکاتی که دارم از عنوان نسل سادات موسوی و حسینی و چی و چی و چی حسنی و این همه کل دنیا، الحمدلله خدا بیشترم شنورم بکنه، اضافه هستن و این همه آدم مسلمانی که علی رغم تمام تلاش مستکبران در طول تاریخ، فرعون ها، نمرود ها، یزید ها، خواستن که دیندار کم باشه، این همه هستش از برکت وجود حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندان ایشون هستن. خب بنده خدا، زن خیلی پیش خدا عزیزه. چرا؟ چون نسل پروری که کار خدا هست زن داره انجامش میده. چون بناس آدم عاقل متعادل خیرخواه خیررسان مادر پرورش بده. خب خیلی خوب، من عرضم اینجاست برگردم به این بحث که واقعش خانم محمدی نکته های ظریفی اشاره کردن، یکیش این بود. ما نمیگیم در انتخاب دختر برای پسرامون برین سراغ مثلا فقط نکته های ارزشی این چینی و قیافشون را، نه اصلا میگیم اولویت نیست،
محور نیست،
محور نیست. یک نکته دومی که اشاره کردن فرمودن ببینید واقعا یه فرهنگه، این خیلی نکته است، در لابلای صحبت هاش این نکته بود، یه فرهنگ باید باشه، این فرهنگ از دست ندیم. فرمود ما خدا خدامونه که یه مسلمان گیرمون بیاد. خب یعنی قدر نعمت رو میدونه، خیلی مهمه، این توفیقی خدا بهشون داده. معلومه که الحمدلله خداوند نصیبشون کرده که بدانن چه برای انسان ارزش داره و چه برای خدا ارزش داره. خدا خیرشون بده. نکته جالبی بود. من چون یه وقته بخوام بحث رو ببرم به اونجا وقت نیست، فقط اینجا یه نکته میخوام عرض بکنم در ارتباط با خانواده متعادلی که پرسشگری داره. یکی از صفاتش که نظر فکری اون اینه که دائم واقعا حداقل برای فرزندانمون بتونیم این پرسش رو ایجاد کنیم که در انتخاب همسر تو چه معیارهایی فکر جولان داره، یعنی واقعا کمکش بکنیم توی زمینه. اگه بناس با بچه‌مون صحبت کنیم توی زمینه یه جای مهمشه، کمکش بکنیم ببینید چه رویاهایی داره، چه اطلاعاتی داره. خب جوان بنده خدا فکر میکنه تمام زندگی یعنی قیافه، چه میدونه واقعیش ها ممکنه همین، چون اطلاعاتی نداره، کتابی نخونده. خب چه اشکال داره ما هم کتاب هدیه بهش بدیم، هم همراهیش بکنیم به پاسخ دادن و بعضی معیارها رو به عنوان تجربه در اختیارش گذاشتن. اما تجربه بالاتر از همه اینها زندگی خود زن و مرد است. هرچه این زن و مرد نسبت به همدیگه برای معیارهای ارزش الهی روبرو بشن، این متوجه میشه چی تو خونه برده.
درست.
این برای آینده شونه انشاءالله.
بسیار عالی. خیلی ممنونم استاد. لذت بردیم. تشکر از شما. سپاسگزاریم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که این برنامه هم تا انتها نگاه های پرمهرتون رو به ما هدیه دادید. تشکر میکنیم از همتون. التماس دعای خیر داریم. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد. خدا نگهدار.